أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان اسباب ملکیت در این قسمت موضع اول که اسباب حصول ملکیت، اونم اسباب اولیه حصول ملکیت، بعضی از مصادیق به عنوان سبب اولی برای حصول ملکیت ذکر شد. حالا یکی دو تا عنوان دیگه هم ذکر میشه، اشاره به اون میشه به صورت اجمالی. دیگه رو بعد وارد اسباب ثانویه حصول ملکیت میشه. تا اینجا چهار عنوان ذکر شده: یکی حیازت، احیا، اقتا، سید. اینا عناوین بودن که به عنوان سبب اولی حصول ملکیت ذکر شده. دو تا عنوان عنوان دیگه که علاوه بعض المبانی جز اسباب اولیه حصول ملکیت هست، تملیک حر، عمل خودش را در ضمن اجاره و غیر اجاره. منتها این که گفته شده علی الممنا، به خاطر اینه که در این که عمل حر قبل از این که متعلق عقدی قرار بگیره، مورد معامله قرار بگیره، آیا ملک شخص هست یا ملک شخص نیست اختلافه. یک نظر اینه که ملک شخص نیست، ملک عامل نیست، یا اصلا مال حساب نمیشه، یا اگر مال هم حساب بشه مال مضاف به شخص به اضافه ملکیت نیست، ملک او نیست. خب اگر گفتیم که ملک نیست این مال، این عمل ملک اجیر و عامل نیست، با عقد اجاره، این اگر به وسیله عقد اجاره این عملش را به مستأجر تملیک بکنه، این تملیک میشه سبب اولی برای حصول ملکیت للمستأجر. تملیک اجیر سبب برای حصول ملکیت للمستأجره. ولی اگه کسی در عمل حر قائل به این باشه که قبل از عقد اجاره و قبل از ایوای معامله هم ملک هست و اجیر اونی را که مالک هست به دیگری تملیک میکنه، در اختیار دیگری قرار میده، بنابر این مبنا دیگه تملیک اجیر میشود سبب ثانوی برای حصول ملکیت، نه سبب اولی. قبلا چون مسبوق به ملکیت هست. آیا عمل حر قبل از ایجاد معامله و ایجاد اجاره ملک هست یا ملک نیست؟ این همونطور که اشاره شد مورد اختلاف بحث از در این قسمت هم به مناسبت این بحث که آیا اتلاف عمل حر و از بین بردن عمل خور موجب زمان هست یا نه، یا به عبارت دیگر آیا عمل مسلمان محترم هست و اگر شخصی اتلاف کرد ضامن نسبت به او هست یا نی، تحت این عنوان مورد بحث واقع شده در کتب فقهی، در ابواب متعدد، در باب، در کتاب مضاربه، در کتاب اجاره، در بی، در بحث مقبول به عقد فاسد و غیر این، به مناسبت‌های مختلف در ابواب مختلف بحث شده که آیا عمل مسلمان همونطور که اتلاف مال شخص موجب زمان میشه، اتلاف عمل او یا منع عامل از انجام دادن کار موجب زمان میشود یا موجب زمان نیست، در ابواب مختلف مورد بحث واقع شد. اون چه که یعنی مربوط به این بحث ما میشه و منتهی به این اون بحثی که فعلا در او هستیم منتهی میشه، این قسمت از بحثه که بعضی ها برای اثبات زمان در عمل عامل تمسک کردن به این دلیلی که حرمت و مال مسلم که حرمت دمه، حرمت مال مسلم که حرمت مثل حرمت دمه، همونطوری که دم مسلمان محترم هست و اگر از بین بره زمان مطلق ضامن هست، نسبت به مال مسلم هم موجب زمان میشه، هم تکلیفاً تصرف در مال دیگری بدون اذن او جایز نیست و هم وضعاً موجب زمانه. گفتن این عنوان مال مسلم که در اون روایات حرمت المال ذکر شده شامل عمل هم میشه، عنوان مال مسلم هم اعیان مملوکه را شامل میشه هم عمل را شامل میشه. رو این حساب اون دلیل حرمت مال المسلم که حرمت دمه دلالت بر زمان نسبت به اعمال هم میکنه، حتی عمل حر رو هم دلالت داره نسبت به عمل عبد که اون که مملوک مولاش هست دیگه، همونطور که نفس عبد مملوک مولا هست، عمل عبد هم مملوک مولاشه، اون چی که مورد بحثه عمل حره. اشکال اینه، استدلال اینه که این قاعده حرمت و مال المسلم که حرمت دم شامل عمل حر هم میشه. آیا این استدلال به این روایت به این دلیل برای اثبات زمان در عمل حر صحیح هست یا صحیح نیست، از ناحیه عده‌ای از محققین مورد اشکال واقع شده. در کلام مرحوم اصفهانی در کتاب اجاره این بحث اومده، در حاشیه مکاسب هم این بحث اومده، در کتاب یکی از اونجاها که بحث کرده فیلم جمله درش تفصیله کتاب اجاره هست، در کتاب اجاره فرموده که این قاعده شامل عمل حر نمی شود. چرا اینجور استدلال کرده؟ فرموده برای اینکه ظاهر از اضافه مال در اون عبارت حرمت و مالهی، مال اضافه به زمین شده دیگه، ظاهر از اضافه مال به مسلم به اون زمین اینه که اضافه ملکیت یا اضافه به نحو حقیقت و عمل حر ولو فی نفسهی مال باشد، یعنی یبذل به ادایی شیئون، چیزیست که مورد تنافس هست و یبذل به ادایی شیئون، لکن این عمل حر به ما انه عمل حر به عامل و فاعل اضافه به مضاف به اضافه ملکیت نیست، اضافه دارد به عامل ولی اضافهش اضافه صدوریه هست، اضافه کتابت به کاتب، اضافه خیاطت به خیاط از باب اضافه فعل به فاعل هست، نه اضافه ملک به مالکش. پس اینجا این عمل حر مال مسلم حساب نمیشه، ولو مال هست، ولی مال چون مقصود از مال مسلم، ظاهر از مال مسلم، مال مضاف به او به اضافه ملکیت و عمل حر ولو مال هست، ولی مال مضاف به عامل به اضافه ملکیت نیست. اینا اونجا فرموده. بعد در مقام جواب از اشکالی که ممکنه اینجا کسی اشکال بکنه، در مقام جواب از اشکال مقدر فرموده که این که در مورد اجاره صحیح هست که شخص خودش را اجیر قرار بده، صحت اجاره در عمل دلالت نمی کنه که این مال مملوک، این عمل مملوک شخصه. نه، برای صحت اجاره سلطنت کافیه، همین که سلطنت بر عملش داشته باشه کافی است برای اینکه اجاره از او صحیحاً واقع بشه. صحت اجاره هم دلیل نیست، همونطور که در مواردی که شخص مالی را به ذمه مورد معامله قرار میدهد که در سلم و در نسیه از این قبیله، در سلم مبی کلی هست، در نسیه ثمن کلیه، در مواردی که کلی مورد معامله قرار میگیره ملکیتی ولو قبل از معامله وجود نداره برای اون کسی که تملیک به دیگری میکنه، ولی همین سلطنت کافیه برای صحت معامله هست. روی حساب از راه صحت اجاره هم نمیشود کشف کرد که عمل اجیر مملوک اجیره. پس عمل اجیر، ملکیت در مورد عمل اجیر معنا ملکیت وجود نداره، اضافه ملکیت نیست. این فرمایش بله مرحوم اصفهانی. خب اینجا قبلا در بحث بعضی از بحثات از جمله در کتاب مضاربه این بحث عنوان شده، این فرمایشات مرحوم اصفهانی در اینجا مورد اشکال واقع شده، اشکالاتی به این فرمایش مرحوم اصفهانی شده. اشکال اول اینه که این عبارت، این اشکال مربوط به اون بحثه که این قاعده حرمت مال شامل عمل حر می شود یا نه. ایشون فرموده شامل عمل حر نمیشه، چون عنوان در این روایت عنوان مضاف به اضافه ملکیت است و عمل مضاف به اضافه ملکیت نیست. یه اشکال مربوط به کل اون بحثه که اصلا اضافه در عبارت حرمت و مالهی از کجا شما مقید کردید این اضافه را به اضافه ملکیت یا حقیقت، ولو به اضافه ملکیت یا حقیقت به اون معنای اعتباری، حقیقت به عنوان اعتبار خاص در مقابل اضافه ملکیت هم وجود نداشته باشه، ولی اضافه مال در این عبارت به معنای مطلق ارتباط مال به شخص، ولو اضافهش اضافه ملکیت نباشه، اضافه حقیقت نباشه، همین مقدار که سلطنت داشته باشه، به قول شما که در بعضی از موارد از راه در خود این بحثم از راه سلطنت عود را تصحیح کردید، همین مقدار که مال مورد تصرف او قرار بگیره، قابل تصرف برای شخص باشه، ولو اعتبار حقیقت به عنوان اعتباری خاص هم وجود نداشته باشه، ولی امکان تصرف وجود داشته باشه، این امکان تصرف کافی است برای اینکه اضافه بکنه این مال را به شخص، فی حد نفسی که مالیتش را قبول کردید، اضافهش هم به همین مقدار که قابلیت تصرف از ناحیه عامل و فاعل را داره، همین کافیه برای تصحیح همین اضافه کرده به کلمه مال به شخص. این نه بله
ملکیت رو برای اثبات بکنید که بحث فرمان اجاره،
بله عرض کردم که اشکالاتی به این بیان مرحوم اصفهانی وارده، بعضی از این اشکالات مربوط به اون بحثه، این اشکال اول مربوط به اون بحثه، به اینجا که اعتباط نداره. این یه اشکال. اشکال دیگه این که اگر ما قبول کردیم که اضافه در اون عبارت حرمت و مالهی که حرمت دمه، قبول کردیم که این اضافه یا اضافه ملکیت یا اضافه حقیقت، این عبارت روایت جایی را میگیرد که اضافه یا اضافه ملکیت وجود داشته باشه یا اضافه حقیقت. اگه این رو هم قبول کردیم، ولی نهایتش اینه که مطلق الاضافه هست از که هر دوتا رو شامل میشه، خصوص اضافه ملکیت نیست. خب در مورد عمل حر اگر کسی نفی بکنه، اضافه ملکیت را نهایتا انکار بکنه، اما اضافه حقیقت را اونجا وجهی نداره که انکار بکنه. اونجا نسبت به عمل مسلمان، حق داره مسلمان نسبت به عملش این حق را داره که ایجاد بکنه و ایجاد نکنه، تصرف بکنه، تحت سلطنت او که باشه اعتبار حق برای او معنا داره، مثل حقی که افراد نسبت به اعضا دارن، افراد نسبت به اعضای بدنشون دارن، ولو بله نسبت به صدق بی مناقشه کردن، ادعی از محققین در این که کسی مثلا کلیش را در آورد یا عضوی از اعضایش را در آورد اینو بخواهد به دیگری بفروشد، در صدق عنوان بی اشکال کردن که اینجا ما بله این عضو مملوک شخص به ملکیت اعتباری نیست تا شرایط صحت بی فراهم باشه، ولی حق اختصاص نسبت به این را داره. خب عنوان حقیقتی که در مورد اعضا قابل تصویر هست و ملتزم به این شده اند، نسبت به عمل که شخص قدرت بر انجام اون عمل داره اعتبار حق نسبت به او و بر اعتبار حق نسبت به او بلا وجه نیست، وجه نکته نداره که ما انکار بکنیم اضافه حقیقت را. این اشکال هم باز توضیح میدم مربوط به اون بحثه، مشکل مقام رو حل نمی کنه. اشکال سومی اونجا شده به مرحوم اصفهانی، اشکال سوم اینه که ما قبول داشته باشیم که اضافه در حرمت و مالی اضافه مملوک به مالک هست، اضافه مال به مسلم هست به اضافه ملکیت، ولی در مورد عمل حر اینکه اضافه ملکیت وجود نداره. چرا اضافه ملکیت وجود نداره؟ وجهی برای انکار اضافه ملکیت نیست، بالاخره این عملی است که مالیتش را، مال بودنش را که شما قبول کردید، اعتبار ملکیت نسبت به این مانعی نداره. مانعی که در بین ذکر شده همونطور که مرحوم های میدانی در حقیقت تقویت کلام استادشون مرحوم اصفهانی در کتاب بی ذکر کردن، مانعی که در اینجا ذکر شده این که گفته شده به این که چون حر مالک عملش تکوینن هست، با وجود ملکیت تکوینی و حقیقی لا معنا لاعتبار ملکیت، ملکیت اعتباری با وجود ملکیت حقیقی ملکیت اعتباری معنا نداره. نهایت چیزی که به عنوان مانع ذکر شده اینه که ملکیت حقیقی وجود نداره. خب این اشکال، این وجه هم قبلا جواب این داده شده که ملکیت وجود ملکیت تکوینن و حقیقتن به معنای حقیقی مانع از اعتبار ملکیت نمیشه، به جهت اینکه اعتبار ملکیت تابع ترتب اثر هست. اگر با قطع نظر اعتبار ملکیت وجود ملکیت تکوینن و حقیقتن کافی باشه برای ترتب اثر، خب اونجا دیگه این اثر اعتبار ملکیت معنا نداره، لغوه، چون واقعا نزد اعتبار ملکیت هم اون اثر بار میشه، ملکیت تکوینی کافیه. ولی اگر اثر متوقع در بین به نحوی باشه که اون ملکیت حقیقیه و تکوینیه کافی نباشه برای ترتب اثر، خب اینجا طبق قاعده اعتبار ملکیت میشه، چون فی نفسی مقتضی برای اعتبار هست، از جهت اینکه اعتبار امر خفیف المعونه است. اقتضای حکمتم چیزی بیش از وجود اثر احتیاج نداره. خب ترتب اثر باعث میشه که فعلا هم ملکیت اعتبار بشه. خب اینجا در باب عمل خور رو اینها بر اساس اینکه اگه کسی حقیقت اجاره را تملیک دانست، خب تملیک به ملک دیگری در آوردن، ممکنه کسی بگه متفرع بر اینه که در مرتبه قبل شخص مالک باشه، به الا چیزی که مالک مملوک انسان نیست و شخص نسبت به او ملکیتی ندارد، چطور بخواد این را در بله در ملک بر ملک حقیقی داره، ملکیتی را که به دیگری میخواهد اعطا بکنه ملکیت حقیقی که نیست، ملکیت اعتباریه. تملیک یعنی به ملک اعتباری دیگری در آوردن. تملیک اینکه خودش فاقد این باشه به حسب اعتبار مالک این نیست، مالکیت اعتباری این که نیست نبود، فقط ملکیت حقیقی بود. چیزی که فاقد او هست چطور میتونه این رو به دیگری اعطا بکنه؟ فاقدش
ملکیت حقیقی رو منتقل میکنه. چطور طرف مالک بیع و منفعت
میگم در باب اجاره، بنابر این مبنا، بنابر این مبنا که حقیقت اجاره تملیکه، تملیک و حقیقت اجاره، اگه این نظر رو ما قبول کردیم که حقیقت اجاره تملیکه، یعنی اونی را که واقع میشه اندل اغلا در موارد اجاره اجیر و مستاجر، اینی که اجیر مالش را، این عملش را تملیک به مستاجر میکنه. اگه حقیقت اجاره این بود، خب این اثر تملیک، این صحت تملیک متوقف این اثری است که مترتب بر اعتبار ملکیته. به جهت اینکه اگه ملکیت اعتبار نشه، این اثر بار نمیشه. ما اون مقداری که احتیاج، اون مقداری که برای صحت اعتبار احتیاج داریم، اینه که بر این اعتبار ملکیت اثر مترتب بشه. خب اغلا با توجه به این که این شخص تکوینن قدرت بر انجام اون عملش را داره، این قدرت تکوینیه منشأ میشه، حیثیت تعلیلیه میشه برای اینکه اعتبار ملکیت در این مورد تحقق پیدا کنه. نه اینکه ملکیتی که در بین حاصل هست فقط ملکیت تکوینیه باشه، نه، ملکیت تکوینیه نقطه سر برای اینه که اغلا این شخص عامل و فاعل را مالک نسبت به این بدانند. خب اگر وجه عدم ملکیت این بود که چون شخص مالک حقیقی هست، اعتبار ملکیت لغوه، که فرمایش مرحوم اصفهانی هم به این برمیگرده بر اساس اون توضیحی که مرحوم های میلانی داده، این حرف جوابش هم مطالب قبلی است دیگه، که وجود ملکیت تکوینی مانع از این نمیشه. روی این حساب اگر ما قبول کردیم با این تقریب و با این توجیه ملکیت عامل نسبت به عملش را ولو به اعتبار غیر از ملکیت حقیقی و تکوینی، ملکیت اعتباریش را اگر قبول کردیم، دیگه تملیک حر سبب اولی ملکیت نمیشه. ولی بنابر این نظری که در مرحوم اصفهانی دارن، بله، ملکی اینجا تملیک میشه، تملیک حر میشه ملکیت، میشه از اسباب اولی حصول ملکیت.
این حرف عینه تو اقتاع النبی قابل جریانه، که اگر نبی مواد رو اقتاع بکنه باید بگید که نبی مالک مواده.
چطور
مالک
اعتباری هم مواد که اون که ملتزم به اینم شدن دیگه، نه ملتزم هم شدن دیگه، اون که اشکال نه
که مالکیت امام نسبت به مواد رو در رساله بودید قبول
نکردید کجا؟ نه، گفت نظر معروف که همینه، گفتیم که مونتا از جهت ادله لفظیه، گفتیم که دلیل لفظی روایت سند معتبر نداره، ولی تسالم و تسالم در اثار باید قبول بکنیم.
هر کی قبول نکرده تسالم
میگه، گفتم یعنی تسالمه، ولی تسالم هم ممکنه که شبهه بکنه، ولی اینکه تسالم وجود داره شو انکار نکرده.
تسالم برای چی وجود داره؟
که زمین مواد هم جزء اموری که از انفال شمرده شده، مساد جزء صادق انفال زمین مواده. حالا اگه این که اونجا اینجور گفته شد، حالا فعلا اونی که شما الان دارید اشکال بفرمایید، این که اخطاء بشه، این که حق بله تملیک این نسبت به او داشته باشه، این که بتونه تملیک بکنه نسبت به این مال و اینا، کلام در این بود که آیا اخطاء سبب حصول ملکیت هست یا سبب حصول ملکیت نیست. خب خود این کار سبب حصول ملکیت بشه، موجب حصول ملکیت بشه، در جایی که ولو شخص مالک نباشه، چطور یک فعل میتواند سبب حصول ملکیت بشه؟ فعلی مثل حیازت در مورد مباهات یا احیا در مورد زمین مواد میتواند موجب ملکیت بشه؟ این اخطاء هم به عنوان یکی از اسباب ملکیت اعتبار بشه. ما اگه دلیل داشته باشیم که بله دلیل داشته باشین که به بسی از این را ملکیت برای اشخاص پیدا شده، به ظاهر این دلیل ملتزم میشیم، بچی برای انکار نداریم، چون اینکه محال عقلی که نیست که میگم اگر مالک باشه که معلومه که از کسی که مالک هست حق تملیک اون مال رو نسبت به دیگری داره، چه از راه اختاع چه از راه غیر اختاع. ولی اگر مالک هم نباشد، اگر زمین مواد به اباحه اصلی هم باقی باشه، اگر ما احراز کردیم به حسب مقام اثبات که یک نفع اخطائی انجام شده، به این اخطائی ملکیت برای اشخاص حاصل شده. اگر به حسب مقام اثبات با ظاهر مقام اثبات ما به این نتیجه رسیدیم که به وسیله اخطائی النبی ملکیت برای افراد حاصل شده، از جهت ثبوتی که محذور نداره به این ملتزم میشین. این مثل این افعال دیگه است. چجور سید، چجور حیازت شخص موجب ملکیت برای او میشه، چیزی که قبلا ملکیت نبوده ملک او میشه. این که این کار پیامبر این را در اختیار او قرار بذاره، این هم دلیل گفته که به وسیله این ملکیت برای او پیدا میشه. ما از جهت ثبوتی که این محال عقلی که نیست، امر غیر معقولی نیست، از جهت اثباتی اگه دلیل داشتیم به ظاهر این دلیل ملتزم میشیم. کلام در اینه که اینجا ما میخواستیم توجیه بکنیم که به حسب تحلیل عقلایی آیا اعتبار ملکیت در موردی در مورد عمل حر با فرض این که ملکیت حقیقی وجود داره، آیا اعتبار ملکیت لغو صادر نمیشه یا اینکه نه اعتبار ملکیت لغو نیست. جواب این اشکال لغویت، جوابش اینه که نه، ملکیت حقیقی ولو وجود داره، ولی ممکنه این ملکیت حقیقی موجب ترتیب اون آثار متوقع و مورد انتظار نباشه. خب اینجا عقلا تملیک میکنن، برای تملیک عقلا احتیاج به این دارن که این مال شخص باشه، نسبت به غیر مالک حق تملیک رو قائل نیستن. روی این حساب در مرتبه قبل موضوع سازی میکنن، اعتبار ملکیت برای عمل حر میشود، در طول او این با اجاره این عملی که مملوک حر بوده به مستاجر، به ملک مستاجر در بیاد. ما خواستیم ببینیم که آیا این با بحث به اعتبارات عقلایی، نکات عقلایی در بین، آیا باید قبول بکنیم اعتبار ملکیت را، یا اینکه نه باید بگیم اعتبار ملکیت اینجا منتفی هست چون سر از لغویت در میاره. برای صحت اعتبار همین مقدار کافی بود. بله، در بیع سلم همینه. ببخشید این دنباله مطلب را عرض نکردم. فرمایش مرحوم اصفهانی این بود که از صحت اجاره نمیشه استفاده کرد، چون خود برای صحت اجاره سلطنت کافی است. همونطور که در مورد معاملات در کلی سلم و نسیه، معاملات کلی که سلم و نسیه باشه، اونجا هم ملکیت در کار نیست، بلکه مجرد سلطنت کافیه. دنباله جواب مرحوم اصفهانی اینه که در همون مورد بیع سلم و بیع نفیه که مورد کلی هست، این که اونجا هم ملکیت اعتباری وجود نداشته باشه، اونم محل اشکال دیگه. از کجا ملکیت اعتباری وجود نداره؟ همین نکاتی که گفته شده اونجا هم باعث میشه که التزام به ملکیت اعتباری را بگیم امر صحیح هست. و اونجا یه اشکال اضافه ای البته هست که اونا ممکنه به صورت باعث شده مرحوم اصفهانی اون را مسلم بگیرن. اشکال اضافه در اعتبار ملکیت در مورد بیع کل در کلیار اینه که گفته شده اگر ما بگوییم که این شخصی که مثلا چند تن گندم را در ذمه می فروشد، نسبت به ذمه خودش اگر مالک او باشه، خب این الان می تواند بله اکرار و میلیون ها اکرار را به عهده بگیره. خب این که میتواند به عهده بگیره، این عنوان کلی، اگه همه اینها مملوک او باشه، این به خاطر ملکی مالک بودن نسبت به اینها غنی میشه، از عنوان فقر خارج میشه، نمیتونه زکات بگیره، بلکه باید مثلا خمس هم بده و حج هم بر او واجبه، مستطیع هم شده دیگه. اونجا یه اشکال زاید اینه. از این اشکال زاید هم جواب دادن، گفتن که اون عنوانی که اون احکام خاصه‌ای که مثل وجوب حج للمستطیع یا بله عدم جواز اخذ مال صدقه و زکات برای فقیر، اینها خصوصیت اون حکم جوری است که این موارد را نمیگیره. اینکه شخص مستطیع هست باید به حج بره، از خود اون ادله استفاده میشه که زاد و راحله باید باشه، زاد و راحله یا به اینی که عین این زاد و راحله باشه یا اعیان خارجیه داشته باشه که با اون اعیان خارجیه با پول غیر پول بتونه زاد و راحله تهیه کنه، زمین غیر زمینی. اما اینکه در ذمه خودش این داشته باشه، این روایات استطاعت که تفسیر کردن استطاعت در آیه را، از خود اون روایات استفاده میشه که اینجا جای موارد وجوب حج نیست. این به خاطر خصوصیات اون احکام مورد اشاره من حج و زکات و الخمس و اینهاست، نه اینکه عنوان اینکه اون احکام بار نمیشه. ما نمیتونیم از عدم ترتب احکام کشف بکنیم که ملکیت وجود نداره. نه، ممکنه ملکیت وجود داشته باشه، ولی برای ترتب اون احکام مطلق الملکیه کافی نیست. روی این حساب اشکال خاصی در اونجا هم نسبت اون موارد هم جواب داده میشه. حالا این اشکال بله چیز بود، حالا این وقتی تا اینجا بحث راجع به تملیک حر بود، یا عنوان دیگه ای که از عناوین اولیه سر اسباب اولیه برای حصول ملکیت همون استرقاق، در جایی را انسان نسبت به غیر زمی کافر غیر زمی استرقاق موجب ملکیت میشه. حالا استرقاق کجا موجب ملکیت میشه؟ در خصوص جنگ که استرقاق اسیر با شرایط خاصی موجب ملکیت میشه، یا در غیر میدان جنگ به صورت اتفاقی هم در حال خودنم اگر شخصی استیلای بر کافری پیدا بکنه، اون را به عنوان عبد و کنیز میتواند مملوک خودش قرار بده. حالا این بلو از جهت سیاسی جای بحثه، ولی حداقل علی بعض مبانی بلکه مبانی مشهور، این مجرد بله استرقاق موجب ملکیت میشه. موجب شخصی که قبل از این استرقاق مملوک نبود، حر بود، به وسیله استرقاق به ملکیت مسترق در میاد. اصل این که ملکیت به استرقاق حاصل میشه جای اشکال نیست، منتها آیا عنوان استرقاق همون عنوان حیازل و استیلا هست که در سبب اول گفته شده، یا اینکه نه استرقاق یا عنوان خاصه. این اون مطلق استیلایی که اونی که قبلا گفته شده در عنوان اول گفته شده، مطلق استیلا موجب ملکیت میشه. در برای تملک حر غیر مسلم، برای تملک حر غیر مسلم مطلق استیلا موجب ملکیت نیست. استیلای خاص این که ممکنه در اینجا عملا هم اینجور قائل شدم که قصد تملک اینجا معتبر هست، استرقاق استیلای مطلق نیست. اقل شرطی که در مورد استرقاق هست اینه که استیلای به قصد تملک، قصد تملک درش مدخلیت داره. روی این حساب اینم جزء اسباب اولیه حصول ملکیت هست. حالا دیگه اگه موارد دیگه هم پیدا شده برای به عنوان سبب اولی ملکیت دیگه بعدن باید بس کردم که نه، اون حیازتی که اول گفته شده اون ذات حیازته، اصل حیازت، چه به قصد تملک باشه چه نباشه. اون برای تملک کافر کافی نیست. خب این بله، حالا دیگه بحث از اسباب اولیه رو به اینجا تمام میکنیم، وارد موضع ثانیه از اسباب حصول ملکیت که اسباب ثانویه حصول ملکیت میشه به حسب اون تعبیری. اینجا نه در این قسمت که واسه نداره، ولی به جهت بلاغه موردم معلوم بشه که سبب اولیه فعلا نفوذ و اینا از جهت ترتب اثر که فرقی نداره. ولی بله، حالا اسباب ثانوی ملکیه به حسب اون عبارتی که در کلام مرحوم آقای خویی قبلا هم خونده شده بود در بیان اسباب ملکیت، که اسباب ملکیت گاهی سبب اولیه گاهی سبب ثانویه، در سبب ثانوی حصول ملکیت فرمودن که این سبب ثانوی، تقسیمی که مرحوم آقای خویی کرده بودن این بود که سبب ثانوی یا سبب حصول ملکیت برای شخص هست به اختیار، که عناوین معاملات مثاب این سبب ثانوی اختیاری هستند، بیع و شرا و غیر این از بعد انهای معاملات، صلح و غیر اینها، هبه و نمیدونم بله غیر اینها از عناوینی که جزء داخل در عنوان معاملات هستند، یا سبب اختیاری هست یا سبب غیر اختیاری. در سبب غیر اختیاری هم مثال زده بودن به بله ارث و اینها، در مورد ارث شخص وارث مالک میشه ولی حصول ملکیت برای او به اختیار او بستگی ندارد، همونطور که به اختیار مورث هم بستگی نداره. اون مقداری که در کلام مرحوم آقای خویی تقسیم شده به این صورت تقسیم شده که یا سبب اختیاری است یا سبب غیر اختیاری، ولی به صورت جامع‌تر تقسیمی که در اینجا شده در کلام مرحوم شهید اول در کتاب قواعد و فواید هست. ایشون فرموده، البته نظر ایشون به اسباب ملکیت به نحو مطلق هست، اعم از سبب اولی و سبب ثانوی، ولی در مقام بیان اسباب ملکیت به نحو عام فرموده که اسباب ملکیت را ما بله به در 6 قسم میتونیم بیان بکنیم، تقسیم به 6 قسم میتونیم تقسیم بکنیم، به جهت اینکه یا سبب ملکیت یفید الملکیه به عقد معاوضه مثل بیع، صلح، مضارعه، مساوات و مضاربه که موجب ملکیت میشه ولی به عقدی، حالا تعبیرشون عقد معاوضه است، در عقد معاوضه هم عنوان بله مضاربه اینها رو آورده به اعتبار اینکه در او هم یه نحوه تعویضی فی الجمله عقد شده، ولی حالا در بعضی از مصادیقش مثل مضاربه اینا ممکنه جای اشکال بشه که این تعویض در کار نیست، ولی حالا در عبارت ایشون مصداق عقد معاوضه است، یا در عقد معاوضه در مقابل مجانیت اگه باشه خب این میشه ولی معاوضه اصطلاحی نیست، یا مفید ملکیت هست به عقد معاوضه که مثالاش این بوده، یا مفید ملکیت عین هست، اینا هم الان اولی تا سومی مفید ملکیت اعیانه، یا مفید ملکیت عین هست لا به عقد، به عقد لا معاوضه فی، عقدی باشه که معاوضه نباشه، مثل هبه، مثل صدقه، مثل وقف، مثل وصیت به عین و همینطور قبض زکات و خمس و مثل نذر. حالا نذر موجب حصول ملکیت میشه یا نه، اینم حالا کلامی که در بحث نذر عنوان شده که آیا به وسیله صیغه نذر ملکیت پیدا میشه به طور اینکه مال منظور از ملک ناظر خارج بشه به ملک خداوند متعال در بیاد، یا ملک اون جهتی که برای او نذر شده در بیاد، یا اینکه نه فائده نذر و ما یحصل به نذر غیر از حکم تکلیفی نیست، ملکیت در کار نیست، روی این حساب اگر کسی نذر کرده و اون مال منظور پیش او بمونه خمس او را باید بده چون صرف، چون به اصطلاح از ملکش خارج نشده. این قسم دوم. قسم سوم، ما یفید و ملک العین لا به عقدن، لا به عقدن مثل حیازت، این بعضی از اینا سبب اولی هستن بعضی سبب ثانوی، لا به عقدن کل حیازه که سبب اولی بود، ارث سبب ثانوی هست، احیای موال سبب اولی، اختنام و التقاط، اختنام هم این قنیمت گرفتن از دشمن در جنگ که این میشه سبب ثانوی، چون اموال او رو اخذ میکنه. التقاط هم در موارد لغته هست دیگه، در جایی که در لغته مالی دیگه ای رو اگه دون درهم باشه با نفع التقاط میشه ملک ملتقد، اگر فوق درهم فما فوق باشه بعد از تعریف سنه اون خصوصیت این ملکیت پیدا. این سه تا اسباب ملکیت اعیان بودن، ملکیت الین. در مقابل این سه قسم دیگه هم فرموده که اینها ملکیت منافع را موجب می شوند، نه ملکیت عین. اونی که ملکیت منفعت به عقد معاوضه مثلاً اجاره است، ملکیت منفعت به عقد غیر معاوضی وصیت به منفعت است، ملکیت منفعت لا به عقد نم مثالش ارث المنافع است. حالا که در جایی که مورث خونه ای را اجاره کرده مالک منفعت شده، وقتی بمیره این همین منفعت مملوکه به وارث میاد. اینا به صورت کلی اقسام حصول ملکیت به نحو ملکیت ثانوی است. در اینکه این عناوین کدوم ها مصداق هستند، به چه صورت مصداق هستند، بحث اینها موکول به محلش، به بابش در ابواب خاص معاملات هست. اما اون چه که اینجا جای بحث واقع شده در کلمات، در این به عنوان قاعده عام، اینه که نحوه حصول ملکیت آیا در این موارد مختلفه یا اینکه در همه این موارد نحوه حصول ملکیت به همون تبدل اضافه و تبدیل ملکیته. در این قسمت فرمایش مرحوم نائینی مطرح که مطالب مرحوم نائینی در قسمت فرمودن به کلام مرحوم نائینی هم اشکال شده.